به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، جلسه پنجم شرح مثنوی را آغاز می‌کنیم. در جلسه پیش قطع شعری رو از مثنوی خوندیم که گفتیم این دقیقا همون هست که حدود 700 سال پیش از داروین فرضیه تکامل رو بیان کردیم. اجازه بدین یک بار دیگه این قطع رو بخوانم و با شرح دادن بیت بیت این شعر جریان پیدایش رو عرض کنم. این ابیات همونطور که گفتم از بیت 3637 جلد چهارم مثنوی آغاز میشه. میگوید آمده اول به اقلیم جماد و جمادی در نباتی افتاد. سالها اندر نباتی عمر کرد و از جمادی یاد ناورد از نبرد. و از نباتی چون به حیوانی فتاد نامدش حال نباتی هیچ یاد. جز همین میلی که دارد سوی آن خاصه در وقت بهار زیمران، همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. جز به کل، جز به عقل این، از آن عقل کل است جنبش این سایه، زان شاخ گل است. سایه شاخ دیگر اینیک بخت کی به جنبد گر نجنبد این درخت. باز از حیوان سوی انسانیش می کشد آن خالقی که دانیش. همچنین اقلیم تا اقلیم رفت تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. عقلهای اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردنی است. تا رهد زین عقل پر حرص و طلب، صد هزاران عقل بیند بلعجب. مولوی در این قطعه مثنوی اول میگوید که طرح آفرینش به این ترتیب منجر به پیدایش شد. آمده اول به اقلیم جماد و جمادی در نباتی افتاد. وقتی در آغاز میگوید که آمده اول به اقلیم جماد، این پرسش فوراً در ذهن آدم شکل میگیره که کی اومده؟ یعنی فاعل این فعل آمدن، آمده، کیست؟ این چه پدیده است که اول در ماده جلوه کرد، بعد ماده را به گیاه تبدیل کرد و بعد حیوان و سرانجام انسان پدید آمد؟ میخواهد بگوید که روح یا آن نیروی بالقوه تکامل و طرح آدم شدن، یا به بیان ساده ما آدم، از همان ابتدا در مرحله ماده ظهور کرد. یعنی آدم اول در ماده تجلی پیدا کرد تا چه کند؟ سالها اندر نباتی عمر کرد و از جمادی یاد ناورد از نبرد. و از نباتی چون به حیوانی فتاد نامدش حال نباتی هیچ یاد. این کلام سالها همان است که ما امروز میلیونها سال میگیم. پس میگوید آدم میلیونها سال در نباتی عمر کرد و بخشی از نبات رو تبدیل به حیوان کرد. اما نکته جالب این هست که میگوید در مسیر این تکامل، حتی وقتی از مرحله جمادی به مرحله نباتی صعود میکنه، و از جمادی یاد ناورد از نبرد، یعنی نبات به یاد نمیاره که روزی جماد بوده. و همین هست که وقتی از مرحله نباتی به مرحله حیوانی میرسه، نامدش حال نباتی هیچ یاد. یعنی همون گونه که نبات دوره جمادی خودش رو فراموش میکنه، حیوان هم دوران نباتی خودش رو از یاد میبره. چه چیز رو فقط به یاد میاره؟ جز همین میلی که دارد سوی آن خاص در وقت بهار زیمران، همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند با لبان. میگوید این انواع نبات و حیوان همه خاطره های دوران نوع پیش از خودشون رو از یاد میبرن. تنها اثری که از نوع پایین تر در آن باقی میمونه میل به مادر طبیعت، یعنی همان نوع پایین تر از خود اون هاست، و مانند نوزادان شیرخوار یا لبان که نمیدونن چرا میل به پستان مادر دارن، این انواع نیز از راز این گرایش شدید به مادر خودشون رو نمیدونن. وقتی میگوید آمده یعنی عملی واقع شده، یعنی پیدایش داره آغاز میشه. بهتره بگوییم که میخواهد بگوید که انسان داره به تدریج وارد عمل میشه. آنگاه مولوی سیر تکامل رو به انسان میرسونه و میگه که بعد از نوع حیوان به اراده خداوند انسان در عرصه زندگی ظهور میکنه. میگوید باز از حیوان سوی انسانیش میکشد آن خالقی که دانیش. خب بگذاریم یه مروری تا اینجا داشته باشیم، بعد به بقیه قطعه بپردازیم. پس مولوی میگوید آدم یعنی روح اول در ماده یا جماد ظهور کرد یا هبوط کرد و در ماده جان جمادی رو پدید آورد. این جان جمادی به آن آگاهی رساند که به جان نباتی تبدیل شد. بعد از سالها عمر کردن در مرحله نباتی توانست بخشی از آن نبات رو به حیوان تبدیل بکنه و جان حیوانی ظاهر شد و تکامل به صورت حیوان در عرصه گیتی تجلی پیدا کرد. سرانجام آدم درون حیوان بخشی از این جان حیوانی رو به آن آگاهی رسان که تبدیل به جان انسانی بشه، به صورت انسان ظهور کرد. در گذار از این اقلیم های تکاملی که آگاهی و عقل هر نوع از نوع پیش از خود افزونتر و کارآمدتر شد، به اونجای رسید که عقل انسان اشرف مخلوقات کنونی دانا و زفت یعنی ستبر و نیرومند شده است. میگوید همچنین اقلیم تا اقلیم رفت تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. در مسیر این اقلیم ها و مراحل، آنجا که آگاهی هر نوع به درجه مطلوب دگردیسی یعنی جهش از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان رسید، جهش تکاملی از یک نوع به نوع دیگر انجام میپذیره و حیات ساده جمادی به زندگی انسانی میرسه و به هیچ تردیدی در آینده آگاهی بخشی از نوع انسان به چنان والایی میرسه که آدم و آگاهی مطلق آدم پدید میاد. در گذار این شاهراه تکاملی است که جان هر نوع عقل‌های اولینش یاد نیست، هم ز عقلش هم از این عقلش تحول کرده نیست، تا رهد ز این عقل پر هرس و طلب صد هزاران عقل بیند بلعجب. میگوید این سیر تکاملی طوری برنامه ریزی شده که هر نوع از حیات وقتی به نوع بالاتر خود صعود میکنه، عقل‌های پایین‌تر را از یاد میبره. مفهوم مصرع عقل‌های اولینش یاد نیست به این معنا نیست که مثلا انسان عقل حیوانی را از یاد میبره، بلکه منظورش این است که دوران حیوانیت را به یاد نمیاره و گمان میکنه که از اول انسان بوده. تصور میکنه که موجودات روی زمین از بد به خلقت هیچ تغییر نکردن و همه به همین صورتی که همکنون هستند پیدایش یافتن. مولوی میگوید نه، اینطور نیست. روح یا آدم درون ما به نازلترین نوع خلقت یعنی ماده هبوط کرد و میلیون ها سال طول کشید تا ماده رو به انسان کنونی تبدیل کنه. این سیر تکامل از نوع انسان هم ادامه داره و عقل انسانی تحول پیدا میکنه. تا چه هنگام؟ تا وقتی که عقل پرهرس و طلب را رها کنیم، تا رهد زین عقل پرحرص و طلب صد هزاران عقل بیند بلعجب. وقتی که این رها کردیم، این عقل پرحرص و طلب رو رها کردیم، یعنی عقل سوجو که به عقیده مولوی همه مفاسد جهان ناشی از همین عقل هست، وقتی که این چنین عقلی رو رها کردیم، اون وقت هست که می شویم آدم و صد هزاران عقل عجیب غریب را می بینیم. تا رهد زین عقل پرحرص و طلب صد هزاران عقل بیند بلعجب. باید گفت که این تنها جایی نیست که مولوی در باب تکامل انواع حیات از جمله انسان سخن میگه. در جای دیگر از مثنوی همین ظهور انسان از حیوان رو این گونه بیان میکنه: حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزون گشت فضل. حلق انسان چون ببرد، هین ببین تا چه زاید، کن قیاس آن برین. حلق سالس زاید و تیمار او، شربت حق نوشد و انوار او. این قطعه رو در اغلب تفسیرهای مثنوی این گونه معنی کردن که وقتی حلق حیوان بریده شد، یعنی وقتی حیوان ذبح شد، کشته شد، انسان از گوشت اون میخوره و فضل و دانایی و افزون میشه. خب البته در این تفسیر نارسا تکلیف اونایی که گیاه خارند و گوشت حیوان نمیخورن معلوم نشده. بیت دوم و سوم رو هم به طور گنگ به گذرا در همین قیاس تفسیر کردن. باید گفت که این تفسیر نمیتونه نظر مولوی را به درستی بیان کنه. در این قطعه مولوی همون چیزی رو که در زمینه تکامل حیوان به انسان بحث کردیم به روشنی بیان میکنه. وقتی میگوید حلق حیوان به عدل بریده شد، بدین معنا نیست که حیوان ذبح شد، بلکه میخواهد بگوید که وقتی حیوان با عدل در نوع خود مرد، نوع انسان از او میروید. عدل پیروی از قانونه. عادل کسی است که بر اساس قانون داوری کنه. پس وقتی میگوید حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزون گشت فضل، یعنی این که وقتی حیوان به موجب قانون ابدی تکامل یعنی عدل در خود مرد، درست در همان زمان هست که انسان ظهور میکنه. با چه کیفیتی؟ با فضل و آگاهی افزونتر و بیشتر. و مهمتر، حلق سالس هست، یعنی نوع سوم، نوع پس از انسان که آدم هست و همه وجودش انبار الهی است، نور خداست. حلق سالس زاید و تیمار او، شربت حق نوشد و انبار او. آیا از این روشن‌تر میشه در زمینه فرضیه تکامل نظر داد؟ یکی از موارد بسیار مهم و جالبی که مولوی در این قطعه اطوار و منازل آدم طرح میکنه اینه که میگوید در تمامی این مراحل تکامل یک قدرت جاذبه‌ای از نوع پایین‌تر حیات انواع تکامل رو به پایین میکشه. این میل در همه انواع حیات از جمله در ما انسان‌ها هم وجود داره. همانطور که کودکان شیرخوار لبان یعنی علت میل به مادر رو نمیدونند، ما هم سر و راز این گرایش و تمایل مفرط خودمون به حیات پایین تر از خودمون یعنی حیات حیوانی به صورت لذت‌های حیوانی رو نمیدونیم و اون رو حقیقت میپنداریم. همچه میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان. پس میگوید این مرحله تکامل از نوعی به نوع دیگر زمانی انجام میگیره که آدم درون او آن آگاهی و عقل مطلوب رو در او پدید بیاره و او رو به اون مرحله جهش تکاملی برسونه. برای چنین مأموریتی است که آدم یا روح یا هوای ناپیدای داخل نی که بیان کردیم برای پیدایش و مانیفست کردن طرح اندیشه الهی آمده اول به اقلیم جماعت. این که در تورات شریف و در قرآن مجید گفته شده که خدا آدم را آفرید، منظور این نیست که به طور واقعی از زمین خاک آورد با دست خود سرش و از دم خود در او دمید، به او روح بخشید و آدم پدیدار شد. چنین تفسیری هرگز درست نیست، چون همونطور که پیشتر گفتیم خدا و عالم خدایی یا به قول کتاب‌های آسمانی بهشت حتما باید یک پدیده خارج از قلمرو مادی باشه که با جرم و ماده مغایرت اساسی داره. متاسفانه این یک اشتباه بزرگی است که انجام پذیرفته و ظاهرا سبب وجود تناقضاتی در بیان دین و کتاب‌های آسمانی شده و این تعبیر نادرست از بیان کتاب‌های آسمانی باعث به وجود آمدن پرسش‌های ظاهراً منطقی در مفاهیم دین شده که هیچ عالم و اندیشمند دینی قادر به پاسخگویی آنها نیست. کدام مجتهد جامع و شرایطی میتونه توضیح بده چگونه شیطان که مغصوب و از بهشت رانده شده بود دوباره وارد بهشت شده باشه و خدا و بارگاه فهم مطلق پر عظمت الهی نفهمیده باشه؟ کدام عالم دینی میتونه به این پرسش پاسخ بده که اصلا خدا چرا شیطان را آفرید که مزاحم بندگان محبوبش بشود؟ خدا با قدرت لایزال خود میتونست ابلیس خطاکار را در یک چشم به هم زدن نیست و نابود کنه تا بندگان محبوبش اینقدر به دردسر نیفتند. کدام اندیشمند دینی میتونه به این پرسش ظاهراً منطقی پاسخ بده که اگر خدا اسما را به آدم آموخت، یعنی آدم را تا ابد و پیش پیش عالم و آگاه بر همه امور و وقایع و حوادث روزگار کرد، چگونه همین آدم سراسر آگاهی نتونست سرنوشت ظاهراً غم‌انگیز رانده شدن خود را از بهش بفهمه و فریب شیطان رو نخوره؟ و صدها پرسش بی جواب که بندگان خدا اسیر اون هستن. همین موارد ظاهراً متناقض باعث شده که متاسفانه این طور وانمود بشه که دین با دستیافت‌های علمی مغایرت داره، در حالی که اینطور نیست و همونطور که گفته شد طرح آفرینش در اندیشه آرشیتکت عالم همکنون در حال پیدایشه. زمان ما زمان پیدایش تا نوع انسانه. بنابراین ما که در این جهان داریم زندگی میکنیم هنوز آدم نشدیم، هنوز انسانیم. خب هر همین حالا ممکنه این پرسش در ذهن برخی از شما به وجود بیاد که خب که چه؟ اصلا نیستان یا بهش چه تأثیری در زندگی کنونی من داره که بخوام برای زودتر رسیدن به آن تلاش کنم؟ پاسخ این است که عرفان مولوی رو عرفان عملی نامیدند. شیوه های از زندگی هم مادی و هم معنوی در دسترس ما میگذاره و به ما راه رسیدن به تکامل رو را یاد میده. عرفان عملی مولوی به ما میآموزه چگونه زیست کنیم که هم ملک دنیا رو داشته باشیم هم ملک دین رو. ما مانند پادشاه در داستان پادشاه و کنیزک که انشالله به زودی با هم میرسیم، صاحب این دو عالم مادی و معنوی هستیم. اما ما خودمون از این موضوع بیگانه ایم. ما عاشق کنیزک شده ایم که خود کنیزک عاشق زرگره. ما به ظواهر عالم مادی توجه داریم، زاهد و پارساییم، اما برای فریب خلایق به زور و زر چنگ انداختیم برای تسلط بر خلایق، در حالی که ما صاحب وجودی به غایت شگفت‌انگیز در خودمون هستیم به نام آدم. ما اگر قادر باشیم فقط یک ارتباط کوچک با او برقرار کنیم، همه زر و زور و قدرت در قلمرو پادشاهی ما به پشیزی نمی‌ارزه. مولوی می‌خواد در انسان روان سالاری پدید بیاره، روانسالاری و انسان شهریار وجود هستی خودش بشه، انسان آزاد باشه، انسان از تمام بندهای جهنمی که زر و زور و دیگر بازیچه‌های کودکانه این جهان طی قرن‌ها جان ما رو فاسد کرده، به جای پناه بردن و آدم درون خود به انسان بیرون از خود روی می آوریم، از این موضوع و از این فاجعه نجات بده. انسانی که آزاد از این ظواهر میشه آزاده، و چنین آزادی یک هست که از دیدگاه مولوی یعنی بهشت، یعنی نیستان. اینی که مولوی در هزاران بیت از مثنوی و غزلیات شمس به ما هشدار میده که آتش شوق رسیدن به بهشت یا نیستان رو در خودمون هر لحظه شعله ورتر کنیم تا زودتر به نیستان یعنی آزادی برسیم. وقتی انسان آزاد شد، وقتی انسان آدم شد، در اون وقت هست که تمامی ترس ها و استراب های قرون اعصار که نسل به نسل به ما رسیده از وجود ما پاک میشه، محو میشه و آرامش، آرامش و آرامش سراسر هستی ما رو فرا میگیره. در این هنگام هست که ماده نیست فرمان بردار اندیشه انسان آدم شده میشه. پس مولوی میگوید آنچه باعث کند شدن حرکت تکاملی انسان میشه گرایش سرکش انسان به نوع پایین تر از نوع پایین تر حیای خودش یعنی حیوانه. همه حرف دین و عرفان هم همینه که انسان باید از خصلت حیوانی خودش ببره و به سوی کمال و آدمیت روی بیاره. این است که به نظر ما مولوی هم مانند داروین اعتقاد به تکامل داره، ولی انگیزه تکامل رو مانند داروین انتخاب طبیعی که امری غیر ارادی و مکانیکی برای موجود است نمیدونه، بلکه اعتقاد داره حیات چیزی نیست جز شوق و شور رسیدن به کمال مطلق یعنی خدا. این شوق در همه اجزای هستی به طور فطری وجود داره. حالا اگر خواست تکاملی وجود یعنی جماد، نبات، حیوان و انسان به شوق و شور تسکین ناپذیری بیانجامه، فوراً یک خواهش و نیاز شورانگیز دیگه‌ای در او به وجود میاد تا ماده پیرامون خودش رو به صورتی در بیاره که کمال نسبی شکل بگیره. این جان کلام این نظریه پیدایش هست. همه پیدایش هستی ناشی از همین شوق هست. این است که در ادامه نینامه یعنی در بیت سوم میگوید سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق.